آیا عباس شاکو، من یه سوال حالا مرتبط با شغل فعلیتون، اینکه وقتی بسته اینترنتی که از اپراتورها خرید میکنیم تموم میشه، چرا اینترنت آزاد انقدر گرون محاسبه میکنن؟ چرا شرکت اپراتورها اینطوری تا میکنن که حتما باید از ما بسته بخریم؟
بعدم به شغل فعلی نیست. آزاد معمولا همینطوره، یعنی شما مثلا الان به هر حال وقتی بسته یک کسی میگیره اپراتورها، این همه جای دنیا این متداول هست که بسته رو معمولا ارزون تر در میاد.
بله.
و دلیلش هم اینه که شما در واقع تعهد خریدی رو انجام دادید دیگه. بله. برای همه چی همینطور، شما یه حجم خرید ارزون تر در میاد و آزاد معمولا گرونتر.
معمولا گرونتر که واقعا این اصطلاح شاید درست نبود، ولی واقعا ناجوان مردانه محاسبه میشه. اینترنت آزاد
خیلی گرونتر. آره،
چند میشه؟
تصاعدی بالا میره فکر میکنم.
نه، همین هست، واقعا خیلی گرونتر آزاد. برای همین هم اپراتورها تدابیر هم میشه، اصلا بعضیشون هست
تدابیر مجازاتیه، یعنی فردی که
تمام حالت ها رو شما، مثلا من خودم دارم استفاده میکنم، یه اپراتوری معمولا مثلا میده بسته شما تمام میشه، اتوماتیک پیشنهاد میده بسته کنه تمدید کنید برای اینکه نرید تو آزاد.
درست.
یا مثلا یه اپراتوری هست من خودم استفاده میکنم، میتونید برید یه حالتی رو مثلا غیر فعال کنید، هیچ وقت رو آزاد نره برای اینکه به این مشکل برا نخورید.
بله.
بله. در این حال باید آزاد هم وجود داشته باشه. ممکنه یه موقع شما مثلا بسته نخواهید، ولی مثلا برای استفاده خیلی فوری مثلا در حد یه مگو اینا
بله.
مثلا بیرون گیر کردید بخواد آزاد استفاده میکنه.
بله بله. به عنوان سوال آخر آقای عباسی شاهکو، نمیدونم چقدر امکانش هست براتون اعلام کنید، ولی بین اپراتورهای فعلی که دارن خدمات ارائه میدن، آیا بررسی شده که کدوم یکی خدمات بهتری هستن؟ به ترتیب میتونید به ما اعلام کنید؟
من حقیقتش میگم چون الان درگیر نیستم، ولی میدونم سازمان تنظیم مقررات معمولا سالانه یه ارزیابی داره و اعلام میکنه و سایتش معمولا هست.
بله، فقط همون سایت رو بفرمایید.
من میگم الان چون چند ماهی هست از اونجا اومدم، الان مطمئن نیستم الان هم باشه، ولی قبلا میدونم این کارو میکرد سالانه،
قابل جستجو هست
سازمان تنظیم مقررات CRA.ir، ولی قول نمیدم الان باشه چون من اخیراً ندیدم، نگاه نکردم.
بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم.
سلام، همه سوالای شما به شغل قبلی ما.
باید ما به کی یکی از دوستان و همکارانتون معرفی بکنید؟ ما دعوتشون
بدید. سازمان تنظیم مقررات آقای
بله، بسیار خب،
رئیسش هست و معاونینش، اونجا تماس بگیرید. معمولاً سوالی که مردم دارن غالباً به اوناست. من خدمت شما گفتم ما
بعده.
کارمون بیشتر با خود اپراتور است و مردم مستقیم نیستیم. ما تمام تلاشمون رو می‌کنیم که سرویسی که ما میدیم با کیفیت باشه، که اپراتور بتونن با مردم به مردمش اون سرویس با کیفیت بعده. و شرایط مناسب.
ممنونم از اینکه تشریف آوردید به میدان آزادی. لطف کردید. شبتون بخیر. خداحافظ.
سلام باشین. خداحافظ.
در خصوص تغییر پیدا نکردن نرخ پهنای باند اینترنت گفتگو کردیم با صادق عباسی شاهکو، مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت.
میدان آزادی، چشم سوم.
و اما رسیدیم به بخش بعدی میدان آزادی. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت ما در حد توان اقدام کردیم و مسئله کتاب‌های فست فودی و آفات اون رو در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح خواهیم کرد و پیگیری‌های لازم رو انجام خواهیم داد.
کاملا درسته. حجت الاسلام و المسلمین احمد سالک، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر مظلومیت فرهنگ، گفته این مظلومیت رو ما در کودکان و کتابایی که برای اونها چاپ میشه، توزیع میشه شاهدیم. وقتی میبینیم کتاب‌ها حاوی هیچ گونه موضوعات معرفتی و انسانی نیستند و بیشتر حالت سرگرمی و وقت‌گذرونی دارن که در نهایت به شخصیت روحی و روانی فرد اثر منفی خواهند گذاشت.
بله.
با کتاب‌های فست فودی حق عده‌ای از ناشران و نویسندگان که بر اساس تعهد و مسئولیت کار می‌کنند نادیده گرفته میشه و به نظر میسه اشکال اصلی به نوع باور و مسئولیت کسانی در این عرصه فعالیت می‌کنند برمیگرده.
بله.
آقای سالک اینم گفته که ما در حد توان اقدام کردیم و این مسئله رو در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح خواهیم کرد و پیگیری‌های لازم رو انجام میدیم، اما باید دید آموزش و پرورش و وزارت ارشاد تا چه اندازه برای کودکان سرمایه‌گذاری می‌کنند و چرا اقدامات لازمی درباره ممیزی‌ها انجام نمیدن. صحبت های زیادی کردن در این رابطه که اما فکر میکنم با کارشناس برنامه‌مون بیشتر.
بله، مهمان محترمی داریم، آقای احد آزادی خواه، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون فرهنگی خانه ملت اینجا با ما در میدان آزادی هستن. آقای آزادی خواه، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکاران عزیز و زحمتکشتون، همراهان گرامی برنامه میدان آزادی، عرض سلام و خدا قوت دارم.
ممنونم،
در خدمت شما هم هستم.
زنده باشید.
آقای آزادی خواه، منم سلام میکنم خدمتتون. ممنون که دعوت
کردید. سلام عزیزم، من اسم مجدی محترم جناب همتی یادمه.
من همتی،
بنده اذانی هستم.
آقای اذانی عزیز، کارشناس.
بله مخلص شما.
آقای آزادی خواه، من ابتدا سوالو می‌خواستم ازتون بپرسم، کتابای فست فودی یعنی چی؟
این یک اصطلاحه که جدیداً وارد در واقع بازار محاوره‌ای ما شده.
بله.
در واقع حکایت از کتاب‌های عملاً کم محتوا یا مثلا بی محتواست.
بله.
یا کتابایی که به هر حال بی هدف تدوین شده و چاپ و نشرش خیلی هدفمند نبوده و خواننده از مطالعه کتاب به قول دوستان چیزی گیرش نمیاد. خلاصه
پس مطالب بدآموزی نداره در واقع.
حالا الزاما قرار نیست حتما مطالب بدآموزی داشته باشه، نه. ما در ببینید در بازار کتابایی که مطالب بدآموزی داشته باشن یا محتوای منفی داشته باشه که اصلا ممنوعه اونا.
حالا دیگه ممیزی میشه، اصلا چاپ نمیشه.
بله، یا کتب زالت که حالا من یه نکته هم در این باره دارم. اخیراً گزارشی رو ما شنیدیم و دیدیم در رسانه از قول آقای وزیر محترم فرهنگ ارشاد اسلامی مبنی بر کشف انبارهای بزرگی از قاچاق کتاب که حدود هزار عنوان قاچاق کتاب رو ما اخیراً ما خبرش رو از قبل هم داشتیم و پیگیر بودیم.
هزار یا یک میلیون؟
یک میلیون اصلا میکنم.
بله رقم درستر.
بله، یک میلیون عنوان کتاب در واقع قاچاق که همه عناوینش هم یکی که رسد کردیم واقعا صحت داره. اینا ممنوعن. ولی کتب فست فود یعنی کتبی که محتوا ندارن، بی هویتن، وقت خواننده رو میگیره و مطالعه کننده رو و چیزی گیرش نمیاد.
آیا آزادی خواه، یه اسمی داره که آدم خب به نفسه فست فود میدونه مضره، ولی دوست داره اونو تست کنه، چند وقت یه بار یه فست فودی بزنه به بدن. این کتابای فست فودی آره دقیقاً به نظر میرسه که حالا چیز بدی هم نیست، ولی گهگداری مثلا استفاده بشه. نامگذاری جالبیه در هر صورت. من سوالم از منظرتون اینه که این نوع کتابای کم محتوا و وقت گذران از چه زمانی و با چه اهدافی داره منتشر میشه به نظر شما که نماینده مجلس ما هستید؟
خواهش می‌کنم. البته خب این مشکل یا این مسئله حالا ممکنه فعلا بهش اونان یک مشکل نشه نگاه کرد، اونان یک مسئله بهش نگاه بکنیم. خب سال هاست که ما بهش درگیر هستیم، منتها شدت و ضعف داره. یعنی به این الان شیب رو به شدت و در واقع اضافه شدن داره میره متاسفانه. و الان از سالهای دور خب ما موضوع رمان رو و در واقع داستان ها رو داشتیم که یک در واقع سبک و یک شیوه خاص در کتاب خانی و خیلی هم آموزنده بود، مخصوصا حالا اخیراً که موضوع دفاع مقدس وارد بازار کار شد و حالا برخی از انتشاراتی ها و در واقع مجموعه ها که تو کار دفاع مقدس کار کردن سمت و سوی اهل رمان رو به یه سمت و سوی بردن که جذابتر کار انجام بده.
بله.
ما اثر داشتیم که بیش از 120 بار تجدید چاپ شده.
درست.
اما اینها محتوایی بودن، این زمینه که داستان میخوندی یا زندگی نامه فرد خاصی رو میخوندی، شما لحظه به لحظه آموزش میدیدی، سبک زندگی رو فرا میگرفتی. ولی خب ما لابلای این کتاب ها داشتیم کتبی که خیلی در واقع محتوای علمی، آموزشی یا اجتماعی و اخلاقی نداشت. اما این روزها شما در مجموعه های نمایشگاه های کتاب، مراکز خرید، فروشگاه ها که مراجعه میکنید، این گونه کتابا داره زیاد میشه.
بله.
که حالا در موضوعات مختلف هم هست، من نمیخوام اشاره به عناوین بکنم، اما ما در برخی از عناوین دیگه انقدر تنوع زیاده که واقعا نگاه کردن به اونها خسته کننده است. جالب، من نوای از آن جناب همتی خود حقیق. بله. معمولا کتاب فروشی ها که میرم یا نمایشگاه ها انصافا سختمه که همه کتاب ها رو آدم نگاه بکنه، از بسی تنوع زیاده.
خیلی سخت شد آدم بخواد کتاب رو واقعا. ولی موضوعاتش رو میفرمایید آقای آزادی خواهی که بیشتر این کتاب های فست فودی تو چه حوزه هایی تألیف میشه؟
حالا چون گفت تناسب و حکم و موضوع رو که مراعات بکنیم، حالا از این عنوان فست فود هم استفاده کنیم، خود آشپزی ها.
بله.
من سابقا یادمه که مثلا راجع به تغذیه، مثلا کتاب طب امام رضا از قدیم بود که چی بخوریم چی نخوریم، یه همچین چیزی.
درست.
ولی الان کتب طب، کتب تغذیه، انواع آشپزی ها، یا مثلا فال ها، فالگیری ها، تعبیر خواب، اینا رو خوباشن که من دارم عرض می‌کنم ها، اینقدر اینا متنوع زیاد شدن و خب یه وقتی از این موضوعات مستدل هم هست. خب ما مثلا در مورد فال، من خدا به شنوندگان عزیزم یک یاداوری کنم، ما فال نامه مرحوم شیخ بهایی رو داریم، واقعا معجزه.
بله.
فال نامه‌ای که با اعداد و با یک معادلات ریاضی انسانی مسائلی به دستش میاد. من داشتم از اول دوران طلبگی، من حوزوی هستم، این فالنامه رو من همراه داشتم و همیشه این کار رو انجام میدادم.
چقدر جالب، من نمیدونستم همچین فالنامه معتبری هست.
خیلی جالبه. یه در واقع جدول عددی ریاضی، حالا با این معادلاتی دو تا عدد رو ضرب میکنی، میانگین، یه اتفاقی میفته میشه فال شما. خیلی چیز جالبیه.
بله.
اما برخی از کتابای فال یا آینده نگری، یا حالا تندتر بریم به سمت در واقع رمالی و مسائل محتوی، اینا عمدتاً بی‌مبناست.
خب اینا برای جوان‌ها خیلی هیجان انگیزه،
نوجوان‌ها. آره.
مثلا همون کتاب التفهیم شیخ بهایی که شما اشاره کردید، خب کتاب خیلی معتبری، ولی فکر کنم دیگه تجدید چاپ نشده.
بله آره، آخرش کتاب ایشان مثلا خلاصه حسابش هم تجدید چاپ نشده، یا به سختی تجدید آخرین ترجمه های ذهنی تهرانی من یادمه. ولی
خب ما این کتابای خوبو داریم، چرا نمیشه؟ خب مثلا هر کسی دیگه نمیتونه استفاده کنه.
خب ببینید، من یه مثال بزنم، حالا تون در واقع موضوع بحث شام فرهنگی، من این مثال فرهنگی بزنم. ما الان جشنواره فیلم فجر هستیم.
بله.
فیلم هایی که در واقع کارشناسی میشه و به عنوان فیلم برتر نمونه در واقع شناسایی میشه، ممکنه خیلی از اون فیلم ها رو مخاطب خیلی حال نگاه کردن نداشته باشه.
بله.
چرا؟ چون استانداردهایی که در این فیلم ها و در این کتب باید مراعات بشه، ممکن در اون کتب فست‌فودی نیاز نباشه مراعات بشه. یعنی من وقتی یک میدان بازی رو برای خواننده گذاشتم، خواننده بیشتر جذب میشه، اما در واقع چیزی گیرش نمیاد.
ویژگی های عامه پسند و دم دستی
عوام پسنده.
درست.
ولی وقتی موضوع بسته ای رو گیر آوردم، سخت در واقع مخاطب و مطالعه کننده رو نگه دارم پای کتاب، اما این رو میدونم اگر نگه داشتم حتما چیزی گیرش میاد.
آقای آزادی خواه، من دو تا سوال دارم از منظرتون. یکی این که کمیسیون فرهنگی چه برنامه‌هایی برای جلوگیری از دایره نفوذ این کتاب‌های فست فودی داره، و سوال بعدی رو بعد از این توضیح شما.
ببینید، ما خب در حوزه چاپ و نشر، یکی از وظایف کمیسیون فرهنگی اینه که نظارت بکنه، هم در حوزه برنامه‌ریزی‌های وزارتخانه‌های مربوطه، هم در حوزه بودجه‌ریزی‌هاش. ما اخیراً کمیته ای رو کمیسیون تشکیل داده، بنابر همین ضرورتی که خدمت شما عرض کردم، تحت عنوان کمیته برنامه و بودجه، که حالا از بعد حادثه خود حقیر هم مسئولیت این کمیته رو در واقع با انتخابات اعضای کمیسیون به همون دادن. این کمیته موظفه که برنامه ریزی های و برنامه های سالانه و بلند مدت دستگاه فرهنگی رو رصد بکنه و نظارت بکنه. یکی از جدیترین برنامه های کمیته در واقع برنامه و بودجه کمیسیون فرهنگی در حوزه چاپ و نشره.
بله.
که ما امروزه نکته خوبی شما اشاره فرمودید، انصافا ما قنا داریم در حوزه کتاب و کتابخانی. یعنی ما موضوعات مختلفی که داریم، اگر اینها رو برخیشون ترجمه بشن، برخیشون تفسیر بشن، برخیشون تحلیل بشن، به دست مطالعه کننده برسه، حتما جذابیت بیشتری خواهیم داشت و حتما میدان آموزشگاهی ما باز خواهیم کرد در حوزه کتاب. اینها رو باید انجام بدیم. حتما انشاءالله کمیسیون فرهنگی در قالب این کمیته با هماهنگی وزارت محترم فرهنگ ارشاد اسلامی در این حوزه ورود پیدا خواهد کرد و نظر اعضای کمیسیون بر این هست، حالا صحبتایی که تا الان با تناسب موضوعات مختلف شده، که باید کتب در واقع با محتوا به بازار عرضه بشه.
خب اینایی که هست چی میشه آیه آزادی خان؟
جمع‌آوری میشه.
موضوع ممیزی در واقع یه موضوعی که یک بار اتفاق میفته، یعنی یک فردی در واقع کتاب وقتی ممیزی میگیره چاپ شده دیگه، اون نمیشه کارش کرد. و ما هم این سیاست رو نداریم که کتابی که فست فودی هست به عنوان کتب ممنوعه اعلام بکنیم.
دقیقاً سوالی که پیش میومد این بود. داره. که این سرنوشت کتابای در بازار چی میشه؟
نه ببینید، من شما باید اجازه به ما بدید که ما این اتفاق ایجاد نکنه.
بله دقیقاً
این چون نمیشه هم خیلی ممنوعیت ایجاد کرد، بعد در واقع سر نخ به دست مطالعه کننده بدیم.
دقیقاً.
ما اگه بتوانیم محتوا رو جذاب‌تر بکنیم، موضوعات رو عوض بکنیم، به‌روزرسانی بکنیم، حتما می‌تونیم تحولی در این حوزه داشته باشیم.
بله. من یه سوال دیگه دارم، یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم. ممنون میشم خیلی کوتاه آقای آزادی خواهش پاسخ بدید. حالا شما چند تا از موضوعات این کتاب‌ها رو گفتید، برای آگاهی می‌خوایم بدونیم که موضوعات دیگه رو هم مثال بزنید که ما سمتش نریم کلا.
ببینید ما حالا مثلا کتاب‌های داستان زیاد داریم، کتاب‌های داستان، خاطرات ما زیاد داریم. الان به شکلی شده که بعضی از افراد خاطرات زندگی شخصی خودشون رو میکنن کتاب. خاطرات رو من میخوانم، شما میخونید، واقعا به یک متن مؤثر نمیرسیم صدر تا زید این کتاب‌ها. حالا من دارم مثال میزنم. یا کتاب‌های شعر، خب یه وقتی سهراب، خدا رحمت کند همه بزرگان فرهنگی ما رو، شما، من خودم دارم، من کتاب سهراب میگذارم کنارم همیشه، مثلا تو 5 دقیقه یه متنی ازش میخونم، آدم لذت میبره از مثلا متنی که مرحوم سهراب سپهری، مثلا سهراب مثلا دادم حافظ رو بفرمایید، شما سعدی رو بفرمایید. اما برخی کتاب شعر واقعا دم از خواندنش خسته میشد و هیچی امگیرش نمیاد. خیلی موضوعات زیادتری هست، حالا من دیگه فکر من به همین بسنده بکنم کافی.
آقای آزادی خواهم، یه سوالی الان برام پیش اومد، اینکه چرا دستگاه‌های فرهنگی درجه بندی نمی‌کنن تألیفات رو؟ اگه این اتفاق بیفته، مخاطب نگاه می‌کنه ببینه خب درجه کیفیش چنده، یه مؤسسه‌ای، یه سازمانی، تشکیلاتی قطعاً داره امتیازدهی می‌کنه. من نوعی وقتی میرم کتاب بخرم می‌بینم مثلا نمی‌دونم، حالا با ستاره، تعبیر ستاره کنیم، مثلا 2 ستاره داره.
بله.
اینطوری مخاطب اون سرگیجه رو نداره تو بحث پیدا کردن کتاب.
مثلا من اصلاً مخالف این پیشنهاد شما نیستم، ضمن اینکه حرمت می‌گذارم پیشنهاد شما. ما یا بعد موضوع بندی کنیم یا امتیاز بندی.
بله.
من که در واقع اهل حسابداری هستم، ممکنه این کتاب حسابداری برام 3 ستاره داشته باشه. فردی که ریاضی محض میخونه ممکنه حسابداری براش 1 ستاره هم نداشته باشه.
نه خب توی حوزه‌های مختلف وقتی دسته بندی میشه، مخاطب اون حوزه میدونه که این کتاب الان چقدر ارزشمنده. وقتی مثلا 3 ستاره داره به قول فرمایش شما، پس ارزشش بیشتر از اون 1 ستاره.
حرفی نیست، من اینو قبول دارم، ولی حرفه‌ای کتابا که باشید.
بله.
شما شناسنامه کتاب بخونید، عملا 3 ستاره کتابو گرفتید. یعنی مؤلف کتاب، سال نشر کتاب، موضوع کتاب و تراز کتابو اگر در همون فهرست بخونید، حتما به این 3 ستاره خودتون خواهید. این عملا ما اینو داریم،
همه این علمو ندارن، قبول کنید.
درسته، اینو من قبول دارم، ولی شما اینم این حقم میدید. فردی که میخواد کتاب انتخاب بکنه متفاوته با کسی که میخواد مثلا پرتقال بخره. بالاخره کسی که میخواد مطالعه کنه باید انقدر توان داشته باشه کتاب خوب رو بتونه خودش انتخاب بکنه.
بسیار خب، ممنونم ازتون آقای آزادی خواه، براتون آرزوی موفقیت میکنم و ممنون از اینکه با ما صحبت کردید. سپاسگزارم. شب بخیر. گفتگوی میدان آزادی با آقای احد آزادی خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون فرهنگی خانه ملت رو شنیدید، در خصوص پیگیری مسئله کتاب‌های فست فودی.
میدان آزادی، پرده آخر.
خب یه اتفاق خیلی خوب افتاده مرتضی، گفتن آموزش پرورش با اشاره به جلسه امروز خودش با رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفته تا چند روز آینده مشکل حل میشه و همونطور که در دفترچه کنکور 97 اعلام شده بود، استخدام دانشجو معلمان به شیوه رسمی آزمایشی خواهد شد.
دقیقاً، شما آخرشو گفتی، من یه خود از اولش بگم.
آره من اولشو آره
آره یه تاریخچه بدونن شنونده ها، اینکه استخدام معلمان سالهاست به صورت رسمی انجام میشه، چون زمانی که از طریق مرکز تربیت معلم جذب می‌شدن و چه حالا که آموزش پرورش صاحب دانشگاه ویژه شده، دانشگاه فرهنگیان، تا نیروهای مورد نیازش رو تربیت کنه. اما اخیراً سازمان امور اداری استخدامی کشور حکم به پیمانی شدن استخدام دانشجو معلمان ورودی جدید دانشگاه فرهنگیان داده که این موضوع اعتراض گسترده‌ای دانشجو معلمان ورودی 97 و
یعنی من که میخوام به عنوان دانشجو شرکت بکنم این رشته رو استفاده میکنم، انتخاب میکنم.
بله.
در صورتی که در اون دفترچه توضیحات شده که شما رسمی خواهید
گفتن
شد.
رسمی خواهید شد، اما سازمان اداری استخدامی امسال اعلام کرده که آقا پیمانی میشین. یه دفعه این شوکه برای شما که رفتی به هوای امنیت شغلی.
بله.
ولی یه دفعه میبینی پیمانی. خب البته اونم امنیت شغلی داره، ولی خب قول استخدام وقتی دادن. بله. بعد استخدام رسمی کن. البته آزمایشی که آیه محمد بطهایی وزیر آموزش پرورش در واکنش به اعتراضات گسترده‌ای که شد گفتن چون مذاکره من با رئیس سازمان امور استخدامی طولانی شده بود و اتفاق نظر نرسیدیم، با نزدیک شدن به پایان سال مالی احتمال تضییع حقوق 6 ماهه همکاران وجود داشت، بنابراین برای رفع این خطر فعلا احکام به صورت پیمانی صادر شد تا موضوع در سال آینده ادامه پیدا کنه و احکام تصحیح بشه. اما این صحبت ها خیال دانش و معلم ها رو راحت نکرد، رفتن دیوان عدالت اداری، مطالبه تبدیل استخدامشون به رسمی آزمایشی رو در قالب دادخواست ارائه کردن. عامیانش این میشه که رفتن شکایت کردن. چون شما هر دستگاهی شکایت داشته باشی میتونی به دیوان عدالت اداری بری، خوب هم رسیدگی میکنن. این شد که وزیر محترم آموزش پرورش امروز گفت که این خبری که شما دادی،
بله،
قراره به زودی این اتفاق بیفته که اون شیوه رسمی آزمایشی براشون،
بله، حالا بریم اطلاعات بیشتری بشنویم از زبان جناب آقای علی اللهیار، معاون توسعه مدیریت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش. جناب اللهیار، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی.
بنده هم عرض سلام عدد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما دو بزرگوار و همینطور همکاران عزیز فرهنگی خودم در این ساعت بامداد روز دوشنبه عرض سلام و خسته نباشید و وقت بخیر دارم.
سپاسگزارم.
سلام عرض بشین. آقای اللهیار، خیلی ها به امنیت شغلی دانشگاه فرهنگیان چشم دوختن و خواستشون اینه که مدیران و مسئولان طبق قانون عمل کنن. چه اتفاقی میفته که یه دفعه مثلا سازمان اداری استخدامی میگه که آقا امسال پیمانی بشید؟ اصلا چه تضمینی وجود داره که سال بعد اینا رسمی آزمایشی بشن؟ کلا یه توضیح میدین برای اون قضیه از چه قراره؟
بله، ببینید، کلا تحصیل در دانشگاه فرهنگیان و ورود به شغل و حرفه معلمی از دو طریق انجام میگیره. یکی از دوره‌های کوتاه مدت یک ساله برای کسایی که فارغ التحصیلان دانشگاه هستن، لیسانس یا فوق لیسانس دارن، وارد میشن، یک سال دوره معلمی رو طی میکنن و وارد شغل معلمی میشن.
بله.
و یک روش هم بحث دانش و معلمانی هستش که از طریق آزمون سراسری کنکور وارد دانشگاه فرهنگیان میشن، 4 سال درس میخونن و متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش محسوب میشن.
بله.
کلا برای این قسمت دوم امنیت شغلی به صورت استخدام دائمی و تمام وقت هست. خب سالهای قبل اینجوری بود که از زمانی که دوستان وارد دانشگاه می شدن بعد از انجام فرایندهای اداری حکم استخدامشون به عنوان رسمی آزمایشی صادر می شد و اونها دوره تحصیل خودشون رو به صورت رسمی آزمایشی بودن و بعد از اتمام تحصیل تبدیل به رسمی قطعی می شدن.
چند سال طول می کشید؟
4 سال دیگه، معمولا دوره لیسانس 4 سال هست.
بله.
امسال سازمان امور اداری و استخدامی مستند به اساسنامه دانشگاه فرهنگیان که 4-5 ماده رو مورد استناد قرار داده بودن، وظیفه تعلیم، تربیت و آماده سازی دانشجوها رو برای ورود به حرفه معلمی جزء وظایف دانشگاه فرهنگیان برشمرده بود، ولی اونجا معتقد بودن که خب در مورد نحوه استخدام اینها سکوت شده و صراحت خاصی در این زمینه وجود نداره. به همین خاطر گفتن که ما با استناد به قوانین موضوعه کشور دوران تحصیل اونها رو به صورت پیمانی براشون حکم صادر بکنیم و بعد از فارغ التحصیلی براشون حکم رسمی بزنیم. خب این موضوعی بود که مجوز صادر شده بود، ما به عنوان دستگاه اجرایی وظیفه داشتیم که بر اساس مجوز صادره احکام رو صادر بکنیم. از همون ابتدای موضوع توسط وزیر محترم آموزش و پرورش پیگیری شد، یعنی نامه‌نگاری شد، جلسات حضوری داشتن با جناب آقای انصاری و کارشناسان سازمان اداری استخدامی، ولی خب در یک برهه قرار گرفتیم چون داشتیم به پایان سال مالی نزدیک می‌شدیم و خطر عدم صدور احکام همکاران جوان ما اونجا وجود داشت، مجبور شدیم که یک بخشنامه‌ای رو به استان‌ها بدیم که فعلا این
پیمانی باشه،
احکام به صورت پیمانی صادر بشه تا ما به نتیجه برسیم.
آیا اللهیار، من این رو حالا خیلی چیز گفتم، مختصر گفتم،
دو دقیقه
وقت داریم. بله. این دانشجو معلمان به تأکید دارن که توی دفترچه ذکر شده آقا استخدام میشید، شما میفرمایید که گفتن به صراحت ذکر نشده.
نه، من اساسنامه دانشگاه فرهنگیان رو عرض کردم. ببینید، در هر صورت چه دوران تحصیل دانشجو معلمان ما به صورت پیمانی باشه یا نباشه، اینها بعد از فارغ التحصیلی رسمی خواهند شد، یعنی هیچ مشکلی نیست. ولی خب عرض میکنم، من خیلی سریع عرض بکنم که از زمانی که ما مجوز پیمانی رو گرفتیم، وزیر محترم آموزش و پرورش این موضوع رو در دستور کار پیگیری خودشون قرار دادن. من چندی بار خودم در مصاحبه‌هایی که داشتم و خود آقای وزیر در مصاحبه‌ای که داشتن این اطمینان رو داده بودن که پیگیر کار هستیم. خوشبختانه در جلسه‌ای که امروز آقای بطایی و آقای انصاری داشتن این موضوع رو نهایی کردن. دوران تحصیل دانش و معلمان و همکاران عزیز جوان ما به صورت رسمی آزمایشی حکمی صادر میشه به زودی و این مشکل مرتفع میشه. امیدوارم که دانش و معلمان ما بدون دغدغه و با یک تیب خاطر صرفاً به موضوع دانش اندوزی و حرف آموزی شغل معلمی بپردازن و انشالله بتونن بله. در عرصه‌های تعلیم و تربیت موفق باشن.
من یه سوال کوتاه بپرسم، این که امسال آموزش پرورشی سال تحصیلی 97-98 رو با کسری معلم آغاز کرد، یعنی معلم ها توی حالا پست‌های مختلف، حتی مدیر بعضی وقتا بیا تدریس کنه، معلم های بازنشسته به کار گرفته شدن، علت چیه و چند سال دیگه عرضه دانشگاه فرهنگیان و تقاضای آموزش و پرورش به تعادل میرسه؟
خب شما مصدر هستید که عمده استخدام های نیرو در آموزش و پرورش در دهه 60 بین سالهای 65 تا 73 بود که ما متجاوز از 300 هزار نفر در آموزش و پرورش استخدام کرده بودیم در اون سالها. خب اینها الان قانونا به سن بازنشستگی رسیدن و بعضی از این کسر نیروهایی که شما اشاره کردید در اثر خروج نیرو ناشی از بازنشستگی بوده. خب با تمهیداتی که پیش بینی شد و ساماندهی نیروی انسانی، ما نگذاشتیم که این کمبود نیرو اثر سوی رو بر تعلیم و تربیت دانش آموزای کشور داشته.
بله، اینم بفرمایید که کی به تعادل میرسه.
ببینید ما انشالله اگر تا سال 1401 بتونیم تراز نیروی انسانیمون رو مثبت بکنیم، ما بعد از 1401 دیگه به تعادل خواهیم رسید و با کاهش و کسر نیروی انسانی مواجه میشیم.
سختیش 3 ساله بس. ممنون.
بله. خیلی خیلی لطف کردید آقای علایی. شب خوب براتون آرزو می‌کنم.
سلامت باشید.
خدا نگهدار. در خصوص استخدام پیمانی دانشجو معلمان به رسمی گفتگو کردیم با علی اللهیار، معاون توسعه مدیریت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش. خب به پایان برنامه امشب رسیدیم. مرتضی، در بخش اول راه اندازی دبیرخانه شهرهای خلاق در یونسکو رو داشتیم که بله. حالا اتفاق خیلی خوبی هست، امیدواریم در مورد بقیه شهرها هم این اتفاق بیفته.
بله، به این نتیجه رسیدیم که تبلیغات خیلی موثره و مسئولان شهرهای ما هر کدوم باید ویژگی‌های شاخص‌های فرهنگی شهر و استانشون رو تبلیغ کنن در سطح جهانی که اونها هم جزء شهرهای خلاق بودن، چون با توجه به تمدن غنی که ما داریم قطعاً جزء شهرهای خلاق هستیم، اما هنوز معرفی به جهان نشده.
دقیقاً. خبر خوبی که در نیمه دوم شنیدیم، نرخ پهنای باند اینترنت فعلا گران نخواهد.
بله، این گفتن که ابتدای هر سال تازه کاهش قیمت تعرفه هم خواهیم داشت که منتظر باید بمونیم تا این اتفاق بیفته ان شاء الله امسال هم.
بله. و در چشم سوم کتاب‌های فسفودی هم قراره که حالا دیگه از این بعد تولید نشه.
بله، گفتن اخیراً کتابای فسفودی رو به فزونی رفته که برنامه‌های از برنامه‌های کمیسیون فرهنگی گفتن که این کتابایی که در سطح بازار هست باشه، اما از این به بعد با تقویت ممیزی‌ها دیگه کتابای بیهوده و کم اهمیت و کم محتوا چاپ نشه.
بله، و در پرده آخر هم از زبان معاون توسعه مدیریت پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش خبر خوشی رو داشتیم برای دانشجو معلمان.
بله، اطمینان دادن که دانشجو معلم‌ها دیگه رسمی میشن، پیمانی برچیده شد، ولی نگفتن که شکایت دانشجوها در دیوان عدالت اداری چقدر موثر بوده در این اتفاق. بله. امیدواریم که وقتی حالا تو هر دفترچه آزمون هر قولی رو که به دانشجویان میدن همون اتفاق بیفته، چون توی وزارت صنعت و اینا هم این وزارت نفت این برنامه رو داشتیم. بله. قول استخدام داده بودن اما قرار بود که این کارو نکنن.
دقیقاً. بسیار خب، ممنون و سپاسگزارم از شما شنونده محترم. هم ممنون و سپاسگزارم
که مورد توجه شنوندگان
سپاسگزارم. پرویز جمالی تهیه کننده میدان آزادی امشب بودن، کاظم میرقاسمی دستیار تهیه کننده، مجید ابراهیمی صدا بردار امشب میدان آزادی بودن و ممنون و سپاسگزارم که امشب همراه ما بودید. فردا شب راست ساعت 23 ما هم منتظر شما هستیم. من احسان همتی براتون شب خوب و آرام آرزو میکنم. خداحافظ.
دوستات جمع کن داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه وعده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
هاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با هاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت